صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir
کبوتر جهانگرد. روزی بود و روزگاری بود، در صحرایی که چاهای قنات آب زیاد بود و کبوتران چاهی در سوراخ‌های بالای چاه آشیانه داشتند، دو بچه کبوتر بودند که با هم خیلی رفیق بودند. شبها در لانه قصه می گفتند، صبحها با هم آواز می خواندند، روزها در صحرا دانه می جستند و با سایر همسایه ها بازی و پرواز می کردند و زندگی خوش و خرمی داشتند. نام یکی از آنها بازنده و نام دیگری نوازنده بود. یک روز که در صحرا مشغول پرواز و بازی بودند، بازنده کوه سرسبزی را که از دور پیدا بود به نوازنده نشان داد و گفت بیا برویم ببینیم آنجا چه خبر است. نوازنده گفت نه داداش، راهش خیلی دور است و رفتن ما به آنجا صلاح نیست و هر جا برویم نمیتوانیم از اینجا خوشتر باشیم. تازه ممکن است آنجا شکارچی و دشمن و خطر هم داشته باشد. بازنده گفت اوه، تو چقدر می ترسی؟ پس خبر نداری که من تصمیم گرفتم بروم مدتی در اطراف دنیا بگردم و از همه چیز و همه جا باخبر شوم. راستش این است که این زندگی یک نواخ زندگی نیست. هر شب توی سوراخی که اسمش را خانه گذاشته ایم خوابیدن و هر روز توی این صحرا که اسمش را وطن خودمان گذاشته ایم گردش کردن، نه من دیگر خسته شدم. دنیا بزرگ است و باید رفت جهانگردی کرد. نوازنده جواب داد عزیز من، دنیا همه جایش یک جور است و به قول شاعر به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. اگر شخص عاقل باشد می تواند هر جا که زندگی می کند در همان جا خوش باشد. در سفر رنج و زحمت بسیار است و خطر بیشمار است و ما اینجا خانه داریم، آسایش داریم، نان و آب خدا داده است، آزادی و امنیت داریم، در میان سر و همسر آبرو اعتبار داریم، هزار تا دوست و رفیق داریم و زندگی خوب داریم. چرا برویم به جایی که غریب باشیم و بی سر و سامان باشیم و هیچ کس ما را هیچ حساب نکند و به بازی نگیرد؟ بازنده گفت نه، من شنیدم که مسافرت خیلی فایده دارد و شخص در غربت تجربه می آموزد و دانشمندان گفتند که قلم تا روی صفحه کاغذ سفر نکند اثری به وجود نیاید و شمشیر تا از غلاف بیرون نیاید در میدان مبارزه آبرو پیدا نمی کند و آب که در یک جا به ایستد گندیده شود و همه بزرگان دنیا از سفر کردن و دنیا دیدن ستایش کرده اند. و اگر اینجا که ما هستیم خوب بود، باز و عقاب و طاووس هم می آمدند اینجا می ماندند. نوازنده گفت عجب حرفای بزرگی میزنی. شمشیر و قلم به من و تو چه ربطی دارد؟ زندگی هر کسی فراخور احوال خودش باید باشد. سفر برای باز شکاری و اسب سواری خوب است، نه برای کبوتر چاهی و مرغ خانگی. مگر دانشمندان و بزرگان اینجا به تو نگفتند که ماهی وقتی از آب بیرون می افتد می میرد و بسیار مردم در غربت به دست دشمنان و بدسیرتان هلاک شده اند؟ اگر نمیدانی بدان که خیلی از دیگران هستند که داشتن زندگی آسوده و خوش ما را آرزو می کنند و کسی که قدر آنچه دارد نشناسد و به طمع چیزهای مجهول از وطن آواره شود و دنبال بیگانگان برود پشیمان می شود. من می دانم که دیدار دوستان چه لذتی دارد و فراق یاران و همجنسان بدترین دردها و سختترین رنج هاست. بازنده جواب داد: این حرف ها به گوش من فرو نمی رود. دنیا بزرگ است و دوست و رفیق قطع نیست. اگر امروز از یکی دور شدیم، فردا با دیگری رفیق می شویم و رنج و سفر هم ترس ندارد، چرا که عادت می شود و غم غربت هم به تماشای جهان می ارزد. نوازنده جواب داد: اشتباه نکن که عمرها کوتاه است و اگر شخص بخواهد هر روز رفیق تازه‌ای بگیرد و جای تازه‌ای پیدا کند تا با هم آشنا شوند و خوبی آنجا را بشناسند، عمرشان به آزمایش صرف می شود و بهره ای از خوشی نمی برند و بهترین دوست دوست قدیمی تر است و بهترین زندگی زندگی در وطن قدیم است. بازنده جواب داد: خواهش میکنم برای من از این فلسفه ها نباف، چرا که من تصمیم خودم رو گرفتم و از قصد خود بر نمیگردم. به عقیده من دنیا دیدن بهتر از دنیا خوردن است و من از همین حالا میروم. دیگران در دنیا چطور زندگی میکنند؟ من هم یکیش. نوازنده گفت: حالا که حرف حسابی سرت نمی شود، بیش از این گفتگو فایده ندارد. معلوم می شود تو هم از جنس آن آدم ها هستی که تا خودشان در زندگی سرشان به سنگ نخورد، نصیحت هیچ کس را نمی شنوند. پس خود دانی. اما اگر از دیگران جفا دیدی، باز هم من در دوستی وفادارم و هر وقت از کار خود پشیمان شدی، برگرد. پس با هم وداع کردند و نوازنده به امید دیدار گفت و به خانه رفت و بازنده پر و بال زنان و شادی کنان رو به کوهسار سرسبزی که از دور پیدا بود پرواز کرد. از تماشای درخت‌ها و بیابان‌ها خوشحال بود و می رفت تا به کشتزاری در دامنه کوه رسید که درخت‌ها و گل‌ها و سبزه‌هایی داشت و آب و هوایش بسیار باصفا بود و چون آخر روز بود همانجا را پسند کرد و بر شاخه درخت بلندی نشست و با خود گفت: چه خوش است منزل داشتن بر شاخ درخت و تماشا کردن گلها و سبزها و جویبارها و دیدن ستارگان درخشان آسمان در تاریکی شب. بغبغو بغبغو. خورشید کم کم غروب می کرد و هنوز کبوتر بازنده از خستگی دور و دراز خود در نیامده بود که هوا از ابر پوشیده شد و باد و طوفان سختی شروع شد و رعد و برق و باران تندی در گرفت. البته دیگر شاخه درخت جای آرام و قرار نبود، اما بازنده هرچه نگاه کرد هیچ پناهگاهی به نظرش نرسید تا از باد و باران و سرما به آنجا پناه ببرد. آخر خود را به زیر شاخ و برگ درخت گل سرخی کشید و تا صبح از سرما و رطوبت هوا لرزید. گاهی با خود می گفت: چه بد کردم که تنها به این محل ناشناس آمدم و سخن دوست وفاکیش خود را نشنیدم. ولی دوباره به خودش جواب می داد که همیشه هوا اینطور نمی ماند و هرچه باشد می گذرد و اگر قرار باشد با یک ناراحتی از میدان در بروم و روحیه خود را ببازم، هرگز به جایی نخواهم رسید و باید صبر و استقامت داشته باشم. به هر حال شب را با هزار زحمت و رنج و بیخوابی به صبح رسانید. صبح که هوا صاف شد و آفتاب دشت و کوه را روشن ساخت، بازنده باز بر شاخه درخت قرار گرفت و از صفای هوا لذت می برد. اما چون مرغ‌هایی را که در آنجا در پرواز بودند نمی شناخت و زبانشان را نمی فهمید، از تنهایی دلش گرفته بود و هرچه می خواست آواز بخواند خواندنش نمی آمد و داشت فکر می کرد که آیا بهتر نیست به خانه برگردم؟ دوباره می گفت حالا که قصد کردم چند روزی دور دنیا گردش کنم، گردش می کنم. و هنوز در این فکر بود که دید یک شاهین قوی پنجه به طرف او می آید و قصد گرفتن او را دارد. از دیدن دشمن دلش به تپش افتاد و از اینکه هنوز از سرمای شب گذشته راحت نشده و گرفتاری دیگری برایش پیش آمده سخت وحشت کرد و فوری به یاد نوازنده افتاد و در دل خود عهد کرد که اگر از شر این شاهین نجات یافت، دیگر فکر جهانگردی را کنار بگذارد و نزد یار وفادار خود برگردد. در همین حال که داشت نظر و نیاز می کرد، ناگهان از طرف دیگر یک عقاب تیز چنگال را دید که او هم داشت به سویش می آمد. بازنده که دید دشمن دوتا شد، از ترس دست و پایش می لرزید و عقلش نمی رسید که چه کار کند. باری عقاب زودتر از شاهین نزدیک شاخه کبوتر رسید و چند بار دور آن درخت پرواز کرد. گویا اول با خود می گفت این کبوتر ضعیف لقمه کوچکی است و لیاقت مرا ندارد و به خود جواب می داد هرچه باشد برای صبحانه هم کافی است. آن وقت عقاب به قصد گرفتن کبوتر پیش آمد، اما همین که چنگال خود را دراز کرد، از آن طرف شاهین هم با عجله رسید و خواست کبوتر را زودتر از عقاب به چنگ آورد. عقاب که خود را رئیس پرندگان می دانست، از این بی احترامی شاهین غضبناک شد و به شاهین گفت اگر یک قدم جلوتر آمدی پوست از سرت می کنم. شاهین جواب داد بی خود عصبانی نشو، این کبوتر حق من است و اول من او را دیدم. در این موقع هر دو مرغان شکاری سینه به سینه هم برخوردند و با نیش و چنگال به جان هم افتادند و بنا کردند زد و خورد کردند. بازنده که این حال را دید فکر کرد وقتی دشمنان با هم می جنگند موقع آزادی دوستان است و خدا را یاد کرد و خود را از بالای درخت به زیر انداخت و رفت در سوراخ تنگ و تاریکی که زیر سنگ بود پنهان شد. در آنجا از تنگی جا داشت خفه می شد، اما از ترس عقاب و شاهین دیگر جرأت نکرد بیرون بیاید و همانجا ماند تا شب شد. شب هم همانجا ماند و با وجود گرسنگی و تشنگی همش به یاد دوست خود نوازنده بود و از دوری او غمگین بود. صبح وقتی هوا روشن شد و بازنده دید صدا و ندایی نمی آید، آهسته آهسته از سوراخ بیرون آمد و ترسان و لرزان پروبالی زد و در صحرا به جستجوی غذا برآمد. در حالی که پرواز می کرد، در پای تپهی کبوتر چاق و چلی را دید که روی زمین نشسته است و خوب که نگاه کردید اطراف او هم قدر برنج و ارزن دیده می شود. بازنده که خیلی گرسنه بود و حالا بعد از یک روز و دو شب خوراک پیدا کرده بود، راست به زمین فرود آمد و نزدیک آن کبوتر نشست و چون هیچ فکری جز سیر کردن شکم نداشت، شروع کرد به دانه برچیدن و حالا نخور و کی بخور. اما هنوز دانه اول به چین دانش نرسیده بود که فهمید اینجا دام شکار بوده و دست و پایش در تله گیر کرده است. بازنده رو به آن کبوتر کرد و گفت: ای برادر، ما از جنس یکدیگریم و من از دیدن تو که هم جنسم بودی گول خوردم و به دام افتادم. شرط انصاف این بود که زودتر مرا خبردار کنی تا من در دام نیفتم، و من که مهمان تو بودم چرا حقیقت را به من نگفتی؟ کبوتر جواب داد: به 4 دلیل حرف نزدم. اول اینکه درست است که من از جنس تو هم، اما من دارم از این را نان میخورم، زیرا شکارچی مرا نگاه داشته و به من آب و دانه میدهد و هر روز مرا توی دام میگذارد تا تو و امثال تو به هوای همجنسی من گول بخورید و در دام بیفتید، و اگر من این فایده را برایش نداشته باشم مرا به سیخ کباب خواهد کشید. دوم اینکه خداوند 2 چشم بینا توی کلت گذاشته که آن را باز کنی و راه و چاه را بشناسی. خوب بود از اول که دانه را دیدی فکر دام را هم بکنی، و اگر عقل داشتی فکر میکردی که اینجا مزرعه برنج نیست و هر جا که خوراک مفت برای کسی آماده میکنند غرضی هم در کارشان است و بی خود کسی برای جناب عالی برنج مفت نمیپاشد. سوم اینکه من تنها بودم و در عالم بدبختی خود رفیق نداشتم. میخواستم تو هم به تله بیفتی تا دست کم مدت کوتاهی همدرد داشته باشم. مگر نمیدانی کسانی که خودشان گمراه شده اند و به بدبختی و بیچارگی افتاده اند دلشان میخواهد همه مثل آنها باشند تا کسی آنها را ملامت نکند؟ چهارم اینکه من تو را به خوردن دانه دعوت نکرده بودم که مهمان من باشی. تقصیر از خودت است که عجله کردی و از من نپرسیدی که این دانه ها مال کیست. حالا اینجا باش تا عقلت به کار بیفتد و بعد از این حساب همه چیز را بکنی و فقط به فکر شکمچرانی نباشی. بازنده که دید حرف های کبوتر جواب ندارد گفت: بسیار خوب، از این پندهای تو متشکرم. حالا از راه لطف و مرحمت آیا می توانی راه فراری به من نشان بدهی تا بعد از این نصیحت های تو را به کار برم و تا عمر دارم دعاگوی تو باشم؟ کبوتر گفت: عجب کفتر ساده و حالوی هستی احمق جان. اگر راه فراری بلد بودم اول خودم فرار می کردم. اینها کار بخت و قسمت و خواست خداست و چاره ندارد، و حال تو درست به حال آن بچه شتر میماند که در قطار شترها به مادرش میگفت: مادر جان، من از راه رفتن خسته شدم، کمی بنشینیم تا خستگی در کنم. و مادرش جواب داد: اگر اختیار در دست من بود خودم را هم از بار کشیدن نجات میدادم، اما حالا سر رشته در دست دیگری است. بازنده از حرفهای کبوتر غریبه فهمید که از او بوی خیر نمی آید، ولی با خود گفت: با همه اینها ناامید نباید شد و بیکار نباید نشست و تقصیر را به گردن شانس و بخت و خواست خدا نباید گذاشت. خدا که درد داده دوا هم داده و هر نوع گرفتاری هم راه چاره‌ای دارد. بعد با خود فکری کرد و با نوک خود رشته دام را ریش ریش کرد و ناگهان با قوت و زور هرچه تمامتر پرواز کرد. اتفاقا رشته دام هم پوسیده بود و پاره شد و بار دیگر بازنده آزادی خود را به دست آورد و با خود گفت: اگر کوشش نکرده بودم و گفته بودم خواست خداست و کار بخت و قسمت است، من هم در دام مانده بودم. بعد با سعی بسیار رو به وطن نهاد و غم گرسنگی را فراموش کرد و آمد و آمد تا در میانه را به کشتزاری رسید و برای رفع خستگی بر لب دیوار خرابه ای نشست و فکر کرد: اینجا دیگر آبادی است و مرغ‌های وحشی نیستند، و بی خیال به تماشای کشتزار مشغول شد. در این وقت کودکی دهاتی که از پشت دیوار می گذشت چشمش به کبوتر افتاد و سنگریزه‌ای در تیر و کمان لاستیکی گذاشت و به طرف کبوتر نشانه گرفت. سنگریزه آمد به پهلوی بازنده خورد و بازنده از بالای دیوار سرنگون شد و یک راست به ته چاهی که در پای دیوار بود فرو افتاد. کودک دید که نمیتواند کبوتر را از چاه بیرون بیاورد، پس راه خود را گرفت و رفت. بازنده که به زندگی در چاه عادت داشت، یک شبانه روز دیگر در آن چاه ماند. از درد پهلو می نالید و با خود می گفت سزای من که پند دوست را نشنیدم و تک و تنها در راهی که نشناخته و نسنجیده بود رفتم بدتر از این است. کسی که قصد غربت می کند باید نخست آنجا را بشناسد و شرایط زندگی در محل جدید را به خوبی فراهم کرده باشد. باز خوب است که از هر غمی به نوعی رهایی یافتم. باری روز بعد که درد پهلویش کمی آرام شد، با زحمت بسیار خود را به لبه چاه رسانید و یک سر رو به وطن خود رهسپار شد. نزدیک ظهر بود که به خانه رسید و نوازنده چون صدای پر و بال آشنا شنید بیرون دوید و یک دیگر را در آغوش گرفتند و کبوتران دیگر هم همه جمع شدند و از دیدار دوستان شادی کردند. چون نوازنده بازنده را خسته و رنجور دید، سرگذشت او را پرسید و بازنده جواب داد: شنیده بودم که از جهانگردی فایده بسیار و تجربه بیشمار به دست می آید و خیال می کردم دنیای دیگران از دنیای ما بهتر است. حالا این تجربه را یافتم که گرچه دنیا جاهای دیدنی بسیار دارد، اما خوشی و آسایش در دیدار خیشان و دوستان همدل و همزبان است و تازه بعد از این جهانگردی است که قدر وطن و خوبی های آن شناخته می شود.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.